خواهی آشفته در این دنیا میخواهی. گفتم که تو را تنها میخواهم، دیدم که مرا تنها میخواهی. چون در نظرم بگذشته هایم، یاد رخ تو جانم فرسایم. آن شب که در آن بزم شبانه من بودم و تا شمع و پروانه، پیمان وفا بستیم و گفتیم کو شاهد ما. گفتم پیمانه دارم به نظر آن روز و شبها، که از شادی دل در باغ و صحرا تو دل بر و من دل داده بودم، در پای تو سر بنهاده بودم. بره گل ها بنشستی خوش در زبها رانجا بنشستی، چی دیز چمن گل دانه دانه بر سر بزدی گل را چون شامه. خاندی بر من ز عاشقی ترانه، گفتم بر تو ز دلبری فسانه. بی من تو گهی تنها بنشستی، رفتی و گره بر سبز بستی، بودی به صفا عین و گل من، چون سبز بقال در باغ هستی. با من ای رهزن دل، که از من نشوی هرگز غافل، بردی تو کنون عهد خودم از یاد. من ماندم و غم اما چه ها.
آب برای فردا. هر دقیقه کمتر زیر دوش آب بودن یعنی صرفه‌جویی حدود 20 لیتر آب، یعنی اگر فقط 5 دقیقه دوش بگیرید ماهانه بیش از 1000 لیتر آب کمتر مصرف می‌کنید. زمان دوش گرفتن رو باید کم کنیم. تنها با 5 دقیقه دوش میتونید تمیز بمونید و مسئولانه تر زندگی کنید. در ایران میانگین زمان دوش گرفتن حدود 10 دقیقه هست. اگر هر نفر فقط 2 دقیقه کمتر آب استفاده کنه، میلیون ها لیتر آب در ماه ذخیره میشه. تغییر ساده است. زمان بگیرید، حواستون به ساعت باشه. آب منبع محدودیه. بیایید قطره قطرش رو جدی بگیرید.
هرچند تو را نیست در آفاق سرایی با این همه هر جا نگرم جای تو بینم.
روشن طبق گزارش ها در 22 بوستان شاخص منطقه 6 تهران تعداد 122 دستگاه آبگرم کن خورشیدی نصب شده که این اقدام مهم باعث شده مصرف انرژی توی این فضای عمومی تا 10% کم بشه و یک اقدام مؤثر برای حفاظت از محیط زیست و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی انجام بشه. باید بدونیم که انرژی خورشید منبعی بیکران، رایگان و پاکه که میتونه فشار بر شبکه برق و همینطور منابع تجدیدناپذیر رو کمتر کنه. آبگرم‌کن‌های خورشیدی علاوه بر کارایی بالا، آرام و بی‌صدا هستن و نصب ساده‌ای هم دارن. هرچند هزینه اولیه وجود داره، اما صرفه‌جویی اقتصادی اونها در طول زمان قابل توجهه. این پروژه‌ای که گفتم نمونه‌ای از توسعه پایدار شهریه که نشون میده با استفاده از فناوری‌های نوین و انتخاب‌های هوشمندانه میتونیم به حفظ منابع طبیعی و سلامت شهرمون کمک کنیم. بیاین هر کدوم از ما در مصرف انرژی برق مسئولانه تر رفتار کنیم، چون آینده پاکتر و شهری سبزتر با قدم‌های کوچک ما شروع میشه.
رادیو یه رسانه شنیداری،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنویم. ما هم مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از سلیقتون، از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
تو هر شهر یا حتی روستای کوچیک یا بزرگ که زندگی میکنید، نظر شما برای ما مغتنم و محترمه. ما به راهنمایی‌های شما نیاز داریم.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
این شماره تلفن روابط عمومی صدا و سیماست.
بهمون کمک کنید، راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجاییم.
162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
سرشار از آموزه‌ها و حکمت هاست. تاریخ گنجینه ای از نکته‌های حکیمانه است.
حکیمیه
فرصتی است برای درک بهتر گوشه ای از تاریخ اسلام.
حکیمیه
با نگاهی به شخصیت‌ها، وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از سال 61 هجری قمری تا دوران غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف به روایت شیخ هادی عطابکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز حکیمیه. در خدمت شما بودیم با مرور اتفاقهایی که در سده نخستین تاریخ اسلام اتفاق افتاده بود تا سال 70 هجری رو با هم دیگه مرور کردیم. در سال 70 هجری یکی از اتفاقاتی که به بهانه اون اتفاق یکی از اشخاص تأثیرگذار در تاریخ رو با هم دیگه زندگانیش رو مرور کردیم و درسهایی رو ازش گرفتیم، این بود که در سال 70 هجری شبس ابن ربیعی ابن حسین تمیمی در این سال از دنیا میره و ما به بهانه درگذشت این شخص اومدیم زندگی این آدم و اون شخصیت منافقانه ای رو با هم دیگه تحلیل کردیم و درسهایی رو برای خودمون برداشت کردیم. در سال 71 هجری ما اتفاق خاصی نداریم، اما اتفاقی که حالا مطرح میکنن در سال 71 هجری این هستش که خوارج با توجه به اینکه یه مقداری رونق گرفته بودند و یه مقداری وضعیتشون تقریبا نسبت به سالهای گذشته پرشورتر شده بود، صنعا رو به تصرف خودشون برای مدتی در میارن و یک حکومت خودمختار خیلی مختصر چند ماهه‌ای رو تأسیس میکنن که در نهایت هم این به عنوان یک شورش تلقی میشه و حکومت اموی سرکوبش میکنه. در سال 71 هجری که از اتفاقات دیگه‌ای که هستش، در 13 جمادی الاول اون سال درگذشت ابراهیم ابن مالک اشتر نخعی رو داریم. ابراهیم ابن اشتر شخصیتی که در خصوص زندگی او فقط برخی از فرازهای زندگی او مطرح شده، اما در قسمت اعظم زندگانی او نحوه برخورد او، حضور او و اتفاقاتی که در پیرامون او گذشته اطلاعات خاصی وجود نداره و تاریخ خیلی سکوت کرده. ابراهیم ابن اشتر قدیمی ترین نقلی که در خصوصش هست این هستش که در جنگ صفین همراه پدرش مالک اشتر حضور داشته. بعد از اون دیگه خیلی در خصوص ابراهیم اشتر ما منابع تاریخیمون صحبت نکردن و یه سری سوال ها هم در خصوص ایشون هست که چرا در ایام کوفه در هیچ کدوم از نامه هایی که از امام حسین برای دعوت امام حسین علیه السلام نوشته بودند نام ابراهیم اشتر وجود نداره، در واقعه کربلا حضور نداره، ولی در واقعه مختار در قیام مختار یک حضور پررنگی داره، توابین رو حمایت نمیکنه و با توابین همراه نمیشه، با مختار همراه میشه و در نهایت هم حالا برخی ها این بحث رو مطرح کردن که با مختار ثقفی دوچار اختلاف میشه و همین اختلاف باعث این میشه که جناب مختار ثقفی هم قیامش و اون انقلابش ناتمام بمونه و نتواند کار رو به نتیجه برسونه و در نهایت هم مختار ابراهیم اشتر در جنگ با آل زبیه ظاهرن ایشون در یک جنگی از دنیا میرن. اتفاقاتی که در خصوص شخصیت ابراهیم مالک اشتر هست عرض کردم، همین ها بود که به تیتروار خدمتون گفتم خیلی در خصوص زندگی ایشون مطرح نشده. اما یه نکته ای که باید توجه داشته باشیم اینه که بعضی رو بگن شاید الان منابعی در اختیار ما نبوده، شاید مثلا حضور داشته یا توی ما به دست ما نرسید. با توجه به شخصیت ما ابراهیم اشتر و اینکه انتصاب او به جناب مالک اشتر و اینکه یک شخصیت تأثیرگذار و از بزرگان قبیله نخع در کوفه به حساب می اومده، امکان نداره اگر ایشون در مسیری در حرکتی حضور داشته باشه اسم ایشون و نام ایشون ذکر نشده باشه.
حکیمیه، فرصتی برای تفکر در حکمت‌ها، عبرت‌ها و راهبردهای تاریخ.
حکیمیه،
نگاهی به شخصیت‌ها، وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از سال 61 هجری قمری تا دوران غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف به روایت شیخ هادی عطابکی. حکیمیه، روزهای فرد بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
اینکه اسم ایشون و نام ایشون در خیلی از اتفاقات بیان نشده و صرفا در برخی از اتفاقات قیام مختار بر اون 18 ماه قیام مختار اسم ایشون تا حدودی بر سر زبان ها هست و حضور داره، این شاید به این جهت باشه که در اتفاقات قبلی حضور ایشون نداشته یا حضور پررنگی نداشته، که این یک علامت سوال هست که باید انشاءالله به زمان خودش و به وقت خودش با کنکاش های مختلف اگر کسی توانست منابعی رو پیدا بکنه تو مطالعات خودش بهش برسه و پاسخ این سوال رو به دست بیاره، که قطعا میتونه از پاسخ این سوال خیلی نکات مهم رو برای خودش جمع‌آوری بکنه. یک نکته ای رو اینجا میخوام اشاره بکنم، یادآوری کنم، فرمایشی از حضرت امیر علیه السلام رو. حضرت امیر تعبیری دارن، میفرمایند اون کسی که عمل صالح خودش و عمل خودش کاری براش انجام نده، حسب و ریشه او هیچ کاری براش انجام نمیده. والکشتر شخصیت بسیار بزرگ، شخصیتی تأثیرگذار و شخصیتی که امیر مؤمنان علی علیه السلام در توصیف جناب مالکشتر اینگونه فرمودن که مالکشتر همون جایگاهی رو نزد من داری که من در نزد پیامبر داشتم. یک همچین شخصیتی فرزندش ابراهیم اشتر این همه سکوت، این همه بی‌تفاوتی نسبت به اتفاقات، نسبت به شرایطی که در خصوص ائمه هدا علیه السلام اتفاق افتاده، نمیدونم چجور باید توجیهش کرد، چجور باید درکش کرد، چجوری باید فهمید، ولی امیدوارم که انشاءالله یک روزی پاسخ اینها رو متوجه بشیم. سال 71 هجری دیگه ما اتفاق خاصی نداریم تا سال 72 هجری. سال 72 هجری ما اتفاقی که در یک ذکر شده این هستش که اموی ها حمله میکنن به سمت مکه. فرمانده لشکری که حمله میکنه به سمت مکه و بحث تسخیر مکه رو داره و باعث جنگ بین آل امیه و آل زبیر میشه، شخصی هست به نام حجاج ابن یوسف ثقفی. حجاج ابن یوسف ثقفی رو اسمش رو خیلی در تاریخ شنیدیم. شخصیتی هستش که در تاریخ سرگذشتش نقل میکنن که بیش از 120 هزار تا 130 هزار شیعه رو ایشون به شهادت رسونده. شخصیتی مخوف، وحشتناک، کریه المنظر و کریه القدم که در تاریخ یکی از چهره های صفاک و خونریز تاریخ به حساب میاد. حجاج ابن یوسف سال 39 یا 40 هجری متولد شده. پدرش دوستی بسیار محکمی با مروان ابن حکم داشته و به جهت همین دوستی و رفاقتی که با مروان ابن حکم داشت رشد پیدا کرد. در روستای بنی صغر به دنیا اومد، از قبیله بنی ثقیف هست و همونطوری که عرض کردم که شخصیت‌های بسیار بسیار کریه هست. مشاور بوده مدتی در حکومت آل مروان، مشاور بوده، بعضی وقتها به همراه پدرش کاتب بوده، در دستگاه دیوانی آل مروان حضور داشته، به شهرهای مختلف بوده، مدتی در طائف حضور داشته، به مدینه آمده، در مدینه ولایت مدینه رو به عهده میگیره، اونجایی که از طرف عبدالملک ابن مروان حاکم مدینه میشه به او دستور داده میشه جهت قائله، پایان قائله آل زبیر، به مکه لشکرکشی بکنه، مکه رو کاملا محاصره میکنه و این محاصره تا سال 73 هجری هم طول میکشه. در نهایت حجاج ابن یوسف از اون چهره هایی هستش که خانه کعبه رو ویران میکنه. ابرهه خانه کعبه را نتونست ویران بکنه، ابابیل آمدند او رو نابودش کردند، اما دو مرتبه بعد از ارتحال رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله و سلم خانه کعبه یک بار به دست یزید و یک بار هم به دست حجاج بن یوسف تخریب شد. مطمئن زمانی که به دست یزید و عوامل یزید تخریب شد، تخریب کاملی بود، به شدت خانه کعبه ویران شد، اما در ویرانی که حجاج بن یوسف انجام داد کامل خراب نشد، بلکه خسارتهایی بهش وارد شد که بعداً تأمین پیدا کرد. حجاج بن یوسف یک شخصیت بسیار کریهه. بعد از آنی که موفق میشه مکه رو فتح میکنه و حکومت رو به دست میگیره و حاکم حجاز میشه، مدینه و مکه رو در اختیار میگیره، سختگیری بسیار زیادی رو برای شیعیان و محبین اهل بیت علیهم السلام ایجاد میکنه و وقایع تلخی رو در تاریخ در خصوص این مرد مطرح کردن. در یک نقل تاریخی میگن که مدتی بود که چیزی در حدود روزی 70 نفر از شیعیان رو ایشون به شهادت میرسوند و کارش این بود که موقعی که قضا میخورد دستور میداد که حتما شیعه ای رو نزد او بیارند و به شهادت برسونند. یکی از کارهای خبیثی که این آدم انجام داده بود این بود که آمد دیوارهایی رو درست میکرد، دیوارهای گچی رو ایجاد میکرد که بین این دیوارها یا به عنوان ستون داخل این دیوارها شیعیان مظلوم رو داخل این دیوارها قرار میداد، اینها رو ستون میکرد و دور اونها رو به اصطلاح گچ میگرفت و از این کار لذت میبرد. حجاج ابن یوسف یکی از چهره های کریه تاریخ و یکی از چهره های منفور تاریخ هست که دستش به خون بسیاری از شیعیان و محبین اهل بیت علیهم السلام آلوده هستش و در نهایت هم در سال 95 یا 96 هجری به درک واصل میشه. مدتی هم حاکم عراق بوده که انشاءالله در زمانهای مقتضی خودش اتفاقاتی که در اون زمان هم مطرح شده رو با هم دیگه مرور میکنیم. سال 72 دیگه اتفاق خاصی نداریم. بحث همین تقابل بین حکومت آل مروان یا همون قسمت آل مروان اموی ها با آل زبیر هست، تقاطلی که اونها با هم دیگه دارن، جنگ هایی که اونها با هم دیگه دارن و به نوعی بحث بازگشت قدرت به آل امیه هست و اون سرزمین هایی که به یک بهانه ای خارج شده بودن از سیطره حکومت بنی امیه و بنی مروان، اینها رو داشتن برمیگردوندن. سال 72 محاصره میکنن مکه رو تحت فشار قرار میدن، ابتدا با مذاکره و اینها، ولی در نهایت در سال 73 خانه خدا رو ویران میکنن، آتش میزنن و وارد اونجا میشن که انشالله در وقایع سال 73 نکاتی رو در این خصوص خدمت شما عرض خواهم کرد.
رادیو تهران